میتونه زودتر از این بحران‌ها سرفراز بیرون بیاد و مدیریت بکنه، زمین نخوره، برگرده به زندگی عادی، چون این فردی رو میتونیم انسانی تاب‌آور نام بذاریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا این تاب‌آوری شما تعریف کردید برای ما چی هستش، چجوری توی زندگی به ما، مثلا من الان میخوام یه فرد تاب‌آوری بشم، چجوری میتونم این مهارت رو تمرینش بکنم که واقعا توی شرایط سخت بتونه به دادم برسه و بهم کمک بکنه، چجوری میشه تمرین کرد؟
خب مقوله تاب‌آوری، یک برنامه مستقل رو ما در همین برنامه با هم حرف بزنیم براش رفتیم، ابعاد مختلف تاب‌آوری، روش‌های افزایش تاب‌آوری، اینها رو توضیح دادیم. ولی اگه به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، عرض میشه خدمتون که به دلیل اینکه تاب‌آوری، عرض کردم، از جنس مهارته و مهارت‌ها از جنس رفتارند و رفتارها آموختنی هستند، طبیعتاً با آموختن روش‌های مختلف تاب‌آوری ما میتونیم بحران‌ها و سختی‌ها و دشواری‌ها رو پشت سر بگذاریم.
درست.
و به شرایط استیبل‌تر و شرایط نرمال‌تری دست بیاریم.
یعنی در واقع وقتی که این تاب‌آوری رو بلد باشیم میتونه به ما کمک بکنه که در مسیر هدف‌هامون حرکت کنیم و کمک می‌کنه که به هدفمون برسیم، درسته؟
ببینید، به هر حال ما هممون در زندگی بحران‌های ریز درشتی رو تجربه خواهیم کرد.
درسته.
چاره‌ای ازش نیست. برای همه آدم‌ها این مسئله پیش میاد و برای هر جامعه‌ای، به هر حال همه جوامع در دوره‌هایی از تاریخشون مشکلاتی برشون عارض خواهد شد، گاهی درونی و گاهی بیرونی.
درسته.
در نتیجه اگر اون جامعه تاب‌آوری رو آموخته باشه، راحت تر میتونه خودش رو بازسازی کنه. شاید مثال بیرونیش مثلا در نظر بگیرید آلمان و ژاپن بعد جنگ جهانی دومه، کشورهایی که به شدت مورد حمله قرار گرفتن و اون مشکلات برشون پیش اومد. البته آلمان که خودش حمله کننده بود، ولی اشغال شد و بقیه داستان ها. ما ببینیم خیلی سریع خودش رو بازسازی میکنه و این دو کشور به عنوان دو کشور مهم در عرصه اقتصاد و سیاست بین الملل خودشون رو مطرح میکنن.
بله.
این نشانه تاب‌آوری اجتماعی در درون اون جوامعه. بنابراین بله، هر کشوری و هر جامعه‌ای وقتی با دشواری مواجه میشه، اگر یاد بگیره مقوله تاب‌آوری رو، سریع‌تر میتونه خودش رو جمع کنه. بعضی‌ها به غلط فکر میکنن تاب‌آوری یعنی صبر منفعلانه، یعنی هیچ کاری نکنیم، فقط درست. پذیرا بله. باشیم این مشکلات رو. به هیچ وجه اینطور نیست. کسانی که صبر منفعلانه دارن هرگز به نتیجه و مقصود و مقصد نمیرسن.
یعنی در واقع به نوعی دکتر هدفمند حرکت کردن و انتخاب کردن با آگاهی میتونه تاثیرگذار باشه، فکر میکنم. این مسئله که گفتید نباید منفعل بود، باید فعال بود.
دقیقاً. چون بعضی وقتا افراد سرخورده میشن و میرن در گوشه ی عزلت و رفتار انفعالی میکنن. طبیعتاً رفتارهای انفعالی باعث رشد و ترقی و تعالی و توسعه نمیشه. اگر واقعا بنابراین است که یک اتفاق مهمی در جامعه رخ بده که مشکلات از بین بره، نیاز هست تغییر صورت بگیره. یک بزرگی میگه که ما با فکری که مشکلات رو به وجود آوردیم، با همون فکر نمیتونیم در حقیقت اون مشکلات رو حل بکنیم.
درست.
در نتیجه ما باید تغییر ایجاد بکنیم. تغییر هم نیاز به مشارکت فعال داره، نه صبر منفعلانه و گوشه‌گزینی و فرار از واقعیت‌های روبرو.
بسیار عالی. دوستان، الان شرکت در انتخابات هم برای هر کدوم از ما لازم و ضروریه. این مشارکت به نوعی منشأ هدفمند زندگی کردن هست. کدوم آدم موفقی رو ما در تاریخ میشناسیم که بدون هدف زندگی کرده باشه و تونسته باشه زندگی خوبی رو تجربه کنه؟ یقیناً هیچ کس. پس هر کدوم از ما برای رسیدن به هدف هامون و در راستای رسیدن به بهزیستی لازمه که آگاهانه در سرنوشت خودمون و به دنبال اون سرنوشت کشورمون سهیم و شریک باشیم. در بخش فرصت امروز آقای حامد صادقی در مورد هدفها و پژوهش‌های جدید در خصوص اهداف صحبت میکنن. به اتفاق بشنم.
سلام، خیلی خوش اومدید به بخش با هم حرف بزنیم از برنامه فرصت امروز. من حامد صادقی هستم و خیلی خوشحالم که توی این بخش در خدمت شما. توی این قسمت قصد دارم اهمیت داشتن هدف و رسالت رو از جنبه متفاوتی توضیح بدم. سال 2022 پژوهشی انجام شد با عنوان مزایای محافظتی داشتن هدف و رسالت. پژوهشی که در دانشگاه بوستون انجام شد میگه افرادی که سطح هدف بالاتری دارند ممکنه خطر مرگ کمتری به هر علتی داشته باشن. سرپرست این مطالعه آقای شیبا میگه داشتن هدف در زندگی به طور متوسط باعث بهبود بسیاری از نتایج سلامتی میشه. تو این پژوهش هم با گسترش پژوهش‌های قبلی متوجه شدن که اثر سودمند بودن صرف نظر از جنسیت، نژاد و قومیت هنوز هم ادامه داره و مفیده. برای این مطالعه محقق‌ها اومدن از داده‌های مطالعه بهداشت و بازنشستگی در مورد بزرگسالان 50 ساله و بالاتر ایالات متحده استفاده کردند. این سیستم بر اساس هدف در زندگی، مقیاس‌های رفاهی روانی RYFF که جنبه‌های مختلف رفاه و شادی رو اندازه‌گیری می‌کنه، حس هدف داشتن رو بین 13,000 نفر ارزیابی کردن. یک جامعه آماری بسیار گسترده. به علاوه اینکه محقق‌ها خطر مرگ و میر رو در یک دوره 8 ساله که از 2006 و 2008 شروع شد و هم بررسی کردن و نتایج نشون داد افرادی که بیشترین حس هدف رو داشتن کمترین خطر مرگ 15.2% و افرادی که با کمترین حس هدف بودن 36.5% خطر مرگ رو نشون دادن. یعنی افرادی که حس هدف بالاتری داشتن خطر مرگشون بسیار پایین‌تر بود. به علاوه این پژوهش نشون داد ارتباط این موضوع در زنان قوی تر از مردانه که این میتونه به خاطر دلایل استفاده از مراقبت‌های بهداشتی و موارد دیگه باشه. ببینید، ما شاید میدونستیم که داشتن هدف و رسالت از نظر فکری و روحی بسیار تأثیر قدرتمندی داره، اما الان متوجه شدیم که حتی برای سلامتی هم یک عامل مهمه. پس لطفاً این رو جدی بگیرید و از هر جایی که هستید داشتن هدف و اجازه تجربه داشتن هدف و رسالت رو به خودتون بدید. من حامد صادقی هستم و خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. زندگیتون هدفمند.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه با هم حرف بزنیم همراه و همدل هستید همچنان و ما در خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و روانشناس اجتماعی هستیم. آقای دکتر، بازم بپردازیم به مشارکت اجتماعی و بهزیستی. چطور میتونیم ارتقایش بدیم این مشارکت اجتماعی رو؟
عرض میشه خدمتون که مشارکت اجتماعی پایش در مشارکت در خانواده است. اگر ما میخوایم مشارکت اجتماعی رو ارتقا بدیم، باید به والدین آموزش بدیم که از آغازین سالهای زندگی فرزند اونها رو در امور ساده خونه به اندازه توانشون و سنشون مشارکت.
درسته.
در گام دوم نظام تعلیم و تربیت یه همچی وظیفه‌ای بر عهده داره، یعنی آموزش و پرورش سیستم آموزشیشو باید محوریتش رو بذاره بر مقوله مشارکت در ابعاد مختلف.
درسته.
این که دانش آموزها بتونن تصمیم گیری داشته باشن، این که دانش آموزها در اداره مدرسه نقش آفرینی مستقیم داشته باشن، حتی در نظافت مدرسه، در تعمیر، تعمیرات جزئی که برای دانش آموزان امکان پذیر هست، باید بچه ها رو به مشارکت طلبید. و بعد وقتی که اینها بزرگتر میشن، اولا به طور اتومات اگر این دو پایگاه درست کارشون رو انجام داده باشن، خود به خود مشارکت اجتماعی ارتقا پیدا میکنه. اما اگه بخوایم در سطح کلان به قضیه نگاه کنیم، مشارکت های سیستماتیک مثل مثلا انتخابات یکی از ابزارها و روشهای بسیار خوب و مناسبه برای اینکه ما بتونیم ارتقای سطح مشارکت داشته باشیم، به شرط اینکه تونسته باشیم مردم رو قانع بکنیم که این نوع از مشارکت همراه با تغییر مثبته. یعنی این یه خطری هم داره و اون این است که به هر حال چون انتخابات قرار است مرتب تکرار بشه، اگر ما مردم رو با وعده و وعید بکشونیم در دوره‌هایی و بعد مردم احساس بکنن اون تغییری که لازمه رخ نمیده، این خطر وجود داره که میزان مشارکت پایین بیاد و این یکی از آسیب‌های مهم مشارکت‌های مکانیکیه که در یه دوره‌ای با ترفندهای مختلف، مثلا فرض کنید که میزان مشارکت عمومی افزایش پیدا بکنه ولی اون اتفاق مثبتی که مد نظره رخ نده. در باید این انتظار رو داشت که در دوره‌های بعد عرض میشه خدمتون که دیگه به این شکل مشارکت انجام نگیره. در نتیجه یکی دیگه از راه‌های ارتقاء مشارکت در سطح جامعه اینه کسی که وعده میده به وعدش عمل کنه، یا وعده‌ای که در توانش نیست به مردم نده. یعنی اگه کسی کاندیداست مثلا فرض کنید برای مجلس که الان انتخاباتشه، به خاطر اینکه ورود بکنه به مجلس شروع نکنه وعده‌های ریز و درشتی که یا در حوزه اختیاراتش نیست یا در توانش نیست یا امکانات کشور اصلا اجازه محقق شدن اونها رو نمیده. اینها رو باید در نظر داشت که سطح مشارکت اجتماعی رو در بلند مدت و ماندگار بالا برد و ارتقا داد. یعنی میخوام بگم یک امر سیستماتیکه که هم در نهاد خانواده، هم در نهاد آموزش، هم نهاد اقتصاد، هم نهاد سیاست، همه این نهادها باید در هم دیگه به صورت در هم تنیده و تعاملی عمل بکنن تا انشالله یه نتیجه مثبتی ازش در بیاد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. و میشه گفتش که مردم واقعا سرمایه هستن، همیشه اعتماد کردن، همیشه پای صندوق‌های رأی اومدن. خوبه که نتیجه این اعتمادشون رو هم دریافت بکنن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شریفی یزدی که امروز هم با مشغله زیادی که داشتید حضور پیدا کردید در برنامه با هم حرف بزنیم. ما هم لذت بردیم، آموختیم از مطالب خوب شما. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و این برنامه رو شنیدید. در ادامه انشالله که روز خوبی داشته باشید.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. پیش شرطه شما برای شرکت در کار تیمی چه پیش شرطی هست؟
شناخت، یعنی اگر جایی رو بشناسم و آگاه باشم نسبت به اون اتفاق، حتی اگر بدونم ضریب موفقیت خیلی پایینه ولی میشه با تلاش بیشتر به یه موفقیت نسبی رسید، قطعا وارد اون فعالیت میشم.
مثلا یکی که هم موضوع از همه مهمتره، علاقه‌ای که داشته باشی به اون موضوع، چون اگه علاقه نباشه کار پیش نمیره. بعدم این که اون افرادی که قرار باشون همکاری کنی هم فکرت باید باشن، تجربه موفقی قبلا داشته باشن که وسط کار جا نزنن و از این دست مواد.
متواضع بودن افراد، اخلاق مدار بودنشون و اینکه درگیر حواشی نباشن.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که علارغم اهمیتی که مقوله مشارکت گروهی و کار جمعی در فرهنگ ملی و دینی ما داره، چرا باز روحیه میل به کار فردی بیش از کار جمعی در میون بخشی از جامعه ما آشکار هست؟ چرا هنوزه که هنوزه افراد جامعه ما اونطور که باید و شاید در عرصه کارهای جمعی و گروهی و تشکیلاتی حضور پیدا نمی کنند؟ چرا افراد بیشتر میل دارند که بعضی از کارها رو خودشون به تنهایی دنبال بکنن تا اینی که دیگران رو در کار خودشون سهیم بکنن و یا دست نیاز به دیگران دراز بکنن؟ به برخی از آفاتی که در حقیقت اساس آسیب‌های جدی برای امر مشارکت اجتماعی بود، من در جلسه گذشته اشاره کردم. در حقیقت تاکید اصلی من روی این مسئله بود. هنوز در ایران بیشتر کتاب‌هایی که منتشر میشه غالباً از تراوش قلم‌های فردی نشأت گرفته، نه جمع. چرا بیشتر پروژه‌هایی که به عنوان پروژه‌های علمی و دانشگاهی هست، عمدتاً مبتنی بر تلاش و کوشش و دانش و تجربه یک فرد هست؟ چرا کمتر در جامعه ما کار جمعی در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی صورت می‌گیره؟ حتی ببینید در عرصه فعالیت‌های ورزشی هم ما این رو کاملاً و آشکارا می‌بینیم که مثلا ایرانی‌ها در عرصه ورزش‌های فردی و انفرادی بسیار موفق هستند و در حقیقت همین واقعیت هست که باعث شده من طی این جلسات بر روی این آسیب‌ها و آفت‌هایی که در ذهنیت ما، تلقی ما و نگرش ما نسبت به کار جمعی است متمرکز بشم و تأکید بدم.
مشارکت فعالیتی است ارادی که آدمی را به بازیگری فعال، آگاه، بیدار و زنده تبدیل می کند، نه فقط تماشاگری سر.
سرزمین ایران ای مرزش با ایمان، با من بخوان دوباره از همت در ایران.
ای سرزمین ایران
همت در ایران، ای وطن.
به نام خدا. سلام میشم و ایوه شنوندیل عزیزی که الان دیرین دنگیمه شنوین، لطفا دعوت کم که انشاءالله حتما حتما در انتخابات شرکت بکن، چون انتخابات یه وظیفه است و وظیفه تمام کشور ایرانه که بانه پای صندوقیل و رای بین. ما در استان البرز دنگم شنوین و حدیره دعوت کم که تمام کردزوانیل عزیزی که ساکن استان البرزن در انتخابات شرکت بکن. درود و تمام ایرانیل عزیز،
من به تمام همشهری ها خمگم که بیان به انتخابات شرکت کنن.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه تأکیدی که بر روی آفتها و آسیبهای کار گروهی داشتم، گاهی اوقات این نگرش غلط در ذهنیت بسیاری از ماها وجود داره که حرکت در کار گروهی کنتر از کار فردی است و طبیعتاً همین گروه سبب تأخیر در اقدام و اجرای کار میشه. به این معنایی که اگر افراد انگیزه های لازم رو داشته باشن، به دلیل اینکه در گروه باید قرار بگیرن و گروه نیاز به هماهنگی و همکاری و همراهی همه افراد هست، طبیعتاً باید زمان بسیار بیشتری رو صرف بکنن تا افراد با همدیگه هماهنگ بشن، همراه بشن و به عنوان یک گروه در واقع قرار بگیرن. حال اینکه اگر یک کاری رو انسان به طور فردی بخواد انجام بده، چنین هماهنگی نیاز نیست و طبیعتاً به لحاظ زمان بازدهی بیشتر و سریعتری رو به دست خواهد آورد. این قطعاً یکی از تلقی‌های غلطی هستش که هم بسیاری از ماها باهاش مواجه هستید. درسته که شاید کار گروهی در ابتدا و در آغاز نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی‌های لازم هست، اما به دلیل اینکه این کار گروهی نتیجه و ثمره تلاش یک جمع هست، بازده و برایند بسیار بسیار بیشتری از کار فردی خواهد داشت.
فرایند توسعه یافتگی جز در سایه مشارکت در مسائل اجتماعی حاصل نمی شود، زیرا از مقدمات مشارکت اجتماعی مسئولیت پذیری است. آینده توسعه یافته یک جامعه در گروه مسئولیت پذیری مردمان آن جامعه در زمان حال است.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
از جمله آفات دیگه‌ای که در ذهنیت ما نسبت به کار گروهی شاید پدید اومده باشه این هستش که در کار گروهی لازمه که بخشی از انرژی صرف سازماندهی، نظارت و کنترل در کار بشه، در حالی که اگر یک کسی یک کار فردی رو دنبال بکنه نیازی به این سازماندهی، نظارت و کنترل نخواهد بود. این هم یکی از همون آفتهایی هستش که ذهنیت ما رو به خودش مشغول میکنه و باعث میشه که ما چندان رغبت به کار گروهی نداشته باشیم.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
اینجا ایران است، صدای همدلی و همبستگی به گوش میرسد. من ایران را میسازم، من با مردم ایران هم قدم می شوم، من ایران را سربلند می کنم، ما همیشه با همیم.
چو ایران نباشد تن من مباد.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.